بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجعل الله فرجه الشريف. اشاره کردیم که ما در مبانی مکتب قضایی اسلام بحث سرعت در احقاق حق رو مطرح کردیم و مفصل بحث کردیم. بعد این سوال مطرح شد که اگر در جایی سرعت با دستیابی به حق به نوعی با هم در تعارض بودن، اگر قرار باشه دادرسی سریع انجام بشه احتمال تضییع حق بالا بره، و اگر قرار باشه احتمال تضییع حق رو کاهش بدن سرعت دادرسی کاهش پیدا میکنه. اینجا کدام ترجیح داره؟ آیا سرعت دادرسی مهمتره یا دستیابی به حق؟ در جواب گفتیم ممکنه کسی بگه از اون چه ما از فقه اسلامی برداشت میکنیم، به صورت خاص از آیین دادرسی اسلامی، اینه که سرعت ملاکه. آیین دادرسی به قاضی میگه شما مدعی از منکر تشخیص بده، از مدعی تقاضای بیانه کن، اگر اون بیانه نیاورد یا آورد و مورد قبول نبود بگو بهش میتونی قسم بدی منکر رو. منکر رو قسم داد، منکر قسم میخوره یا نمیخوره، اگر خورد که هیچ، اگر نخورد برمیگردونه قسم رو به مدعی، مدعی قسم میخوره. اگر مدعی بیانه آورد یا قسم خورد در جایی که نکول قسم شده، یا منکر قسم خورد، به نفع اون طرف شما حکم کن. خب این آیین دادرسی خیلی کاری به دستیابی به حق نداره، که یه آیینی است برای رفع مخاصمه و خیلی هم سریع به نتیجه میرسونه. بنابراین اصل، یعنی ادعا اینه که اصل در دادرسی اسلامی سرعته، دستیابی به حق ترجیح نداره بر سرعت، که ما به خاطر دستیابی به حق سرعت رو از بین ببریم، کاهش بدیم، دادرسی رو طولانی کنیم. گفتیم ممکنه بگه آقا روایت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که حالا این متنی که جناب شیخور در وسائل آورده از کافی اینه که از قول پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده به طریق صحیح از طریق امام صادق علیه السلام، که حضرت فرمودن انما عقدی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحن بحجته من بعض فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا فانما قطعت له به قطعه من النار. حضرت فرمودن من به بینه و قسم قضاوت میکنم، بنابراین من پیغمبرم ممکنه حکمم مطابق با واقع نباشه، و اگه شما میدونی که حکم من مخالف با واقع، فکر نکن چون من حکم کردم اون امر خلاف شرع برای شما مشروع شد. نه، همچنان خلاف شرعه. اگه مال شما نیست و من حکم کردم مال شماست، این مال شما نیست، تصرف کنی میری جهنم، این قطعتن من النار، این یک تکه آتش جهنمه. خب اگر پیغمبر ممکنه خطا بکنه در قضاوت‌های خودش، دیگه یه قاضی عادی که به طریق اولا ممکنه. بنابراین در فقه اسلامی فرض اشتباه قاضی مثلا مفروضه که قاضی ممکنه اشتباه کنه. ملاک اینه که آیین رو رعایت کنه، بفهمه مدعی کیه، منکر کیه، مدعی بیانه، منکر قسم، همون آیینی که گفتی. این حرفی بود که گفتیم ممکنه کسی بگه. در پاسخ این حرف گفتیم نه، اینطوری نیست، چون یه مطلبی از گذشته تاریخ تو فقه ما مطرح بوده، از جمله در عبارت جناب محقق حلی در شرایع، که قاضی زمانی میتونه حکم صادر کنه که حکم بر او آشکار باشه. اما اگر حکم بر او آشکار نبود، مشکل شد، قاضی باید تأخیر بیاندازه تا بره حکم رو بر خودش روشن کنه. چه مدت تأخیر؟ جناب محقق فرمودن لا حد للتأخیر الا الوضوح، فرمودن حد نداره، انقدر که بالاخره مسئله برش واضح بشه. مفسران این عبارت تفسیر کردن عبارت رو به ابهام در حکم کلی الهی، نه مورد قضایی. یعنی مورد یه طوری بشه که قاضی حکم شرعیشو بلد نیست، نمیدونه این اصلا شرعاً چه حکمی داره این همچین مسئله، نه اینکه الان به لحاظ قضایی، به لحاظ اون مورد محل اختلاف ابهامی برای قاضی هست. نه، قاضی حکم کلی شرعی رو نمیدونه، برای همین گفتن که این خب اینجا باید قاضی بره اجتهاد کنه، بره مشورت کنه، بره با دیگران صحبت کنه، یعنی بردن روی اون بحث. ولی ما دیروز توضیح دادیم که حالا این فرمایشی مثلا از قول جناب سید محمد مجاهد صاحب بناهل اشاره کردیم که ایشون اینجوری تفسیر کرده و ایشون گفته این از فرمایش مرحوم مقدس اردبیلی استفاده میشه، که حالا فرمایش مقدس اردبیلی رو نقل کردیم که ذیل فرمایش جناب علامه حلی در ارشاد الاذهان ایشون اون بحث رو مطرح کرده که علامه حلی فرموده و این اشکال اخر الا ان یتضح، اگر حکم مشکل شد تأخیر میاندازه تا روشن بشه. بعد ذیلش جناب مقدس اردبیلی در شرحش فرموده و این اشکل الحکم علیه و ما ظهر عنده لعدم الدلیل او للتعارض وجب التأخیر و عدم الحکم فإن الحکم الجهل حرام بل کاد ان یکون کفرا فعلیه ان یتعمل و یجتهد و یطالع و یراجع و یبحث عنه و یشاور العلماء حتی یظهر، که از این عبارات یتعمل یجتهد یطالع یراجع جناب سید محمد مجاهد صاحب مناهل استفاده کرده، یعنی این حکم کلی براش روشن نیست که مجبوره بره خودش مجتهد بکنه، تأمل بکنه، مطالعه بکنه. که عرض کردیم فرمایش مرحوم آقای موسوی اردبیلی درسته، مقصود از ابهام که در اینجا مطرحه اعم است از ابهام در حکم یا موضوع. بنابراین اگر حکم یا موضوع مبهم شد، در هر دو حال ما باید دادرسی رو نگه داریم و بریم و رسیدگی بکنیم. و تعبیر جناب آقای موسوی اردبیلی هم درست بود که این رسیدگی باید تا زمانی اتفاق بیفته که در واقع ما وضوح مسئله برامون روشن بشه. اما این به این معنا نیست که ما میتونیم بی خودی تأخیر بیاندازیم. تعبیر ایشون این بود، حالا امروز اسلاید هم مثل بعضیاش اشتباهن، من دیلیت کردم اما اسلاید دیروز رو بیارم، عبارت آقای موسوی اردبیلی ایشون فرمودن و این اشکل الحکم علی الحاکم موضوعا او حکما. حالا عرض من اینه که فراتر از حتی موضوعا او حکما، یعنی مقصود مورد قضایی، لابد مقصودشون از موضوعنه، یعنی الان به لحاظ اون مورد قضایی مسئله براش واضح نیست که واقعا این مثلا بیانیه‌ای که آمده واقعا قابل اعتماد هست یا نه. اینجا ایشون فرمودن تأخیر باید بندازه حتی یتزه، بعد فرمودن که لکن یجب علی الحاکم السعی فی فهم الحکم او الموضوع فوراً، که اشاره کردیم. یعنی از یه طرف درسته ما میگیم وقتی مسئله بر قاضی معلوم نیست نمیتونه حکم کنه، چون به تعبیر جناب مقدس میشه حکم باطل و این مثلا حالا به تعبیر ایشون کادن یکونه کفرا، حالا کفر که نیست ولی کادن یکونه کفرا، بالاخره آدم نمیدونه همینجوری حکم کنه و بدونه دیگه مسئله رو، برای خودش لااقل روشن باشه. اما این تأخیر که حالا جناب صاحب شرایط فرمود لا حد للتأخیر، چرا؟ یه حدی داره. حد چیه؟ اینی که شما در کوتاه‌ترین زمان ممکن این دنبال وضوح برید. وضوحی که مطرحه البته در حد متعارفه. یعنی یه پرونده قضایی که برای قاضی روشنه، خب یه درصدی از خطا هست، یه درصدی از ابهام وجود داره، ولی اون با اون احتمالات میتونه قضاوت بکنه، اون مقدار رو تأمین بکنه. حالا یه نکته ای که من میخوام اضافه کنم به بحث‌های گذشته، نکته ایست که ما در مباحث قضا بهش منتهی شدیم که اینم معید این بحثیست که الان داریم. با اون اینه، ببینید مشهور، ما چندین بار این نکته رو گفتیم، البته اینو در کتاب القضا بحث کردیم، مشهور قائلن که علم قاضی حجته. یعنی چی؟ یعنی اگه زید و عمرو رفتن پیش قاضی، زید میگه این خونه منه، عمرو میگه این خونه منه، قاضی هم میدونه که این مثلا مال عمرو. مشهور قائلن که اصلا قاضی بدون این که بخواد ببینه مدعی کیه، منکر کیه، بیانه کجاست، قصد همینجوری میگه آقا من حکم میکنم خونه مال عمره. آقا واسه چی؟ میگه من که خودم میدونم خونه مال عمره. تموش، برید پی کارت. مشهور قائل میگن قاضی میتواند حکم بکنه مستند به علم خودش، بدون اینکه نیاز باشه به اینکه اصلا مستندات علمش هم ذکر کنه، بدون اینکه نیاز باشه بگن آقا تو کجا میدونی مال اینه، لازم نیست قاضی توضیح بده، من میدونم حکم میکنم. البته فرض اینه قاضی مجتهد عادل این شرایط رو داره، نه اینکه آدم نمیدونه مثلا اهل چی اون، نه. بله، ما در اون بحث علم قاضی که البته عرض کردم تقریبا همه فقها قائلن به حجیت علم قاضی، ما در اون بحث قائل نیستیم به حجیت علم قاضی. البته مرحوم آقای هاشمی شاهرودی هم یه مقاله‌ای در همون زمانی که حالا نمیدونم رئیس خوبه بودن یا قبل از اون بوده، یه مقاله‌ای هم ایشون اون زمانا نوشتن که منتشر هم شده، در این که علم قاضی حجت نیست. حالا بعضی از ادله ایشون رو ما قبول داریم، بعضیاشون بحث می‌کنیم، ولی نتیجه رو قبول داریم. چون مشهور تصورشون این بوده که آقا علم قاضی علمش طریقی محضه و علمم که حجیتش ذاتیه دیگه، دیگه بحث نداره که. ولی ما در بحث خودش توضیح دادیم که علم قاضی طریقی محض نیست، موضوعی طریقیه، بنابراین نمیتونه قاضی به علم خودش بدون مستندات همجوری استناد بکنه. برای همین ما گفتیم نمیشه یه دو نفر میان پیش قاضی، قاضی بگه آقا من میدونم مال توی حکم کنم، نمیتونه. بله، اگر این دو نفر برن پیش یه قاضی دیگری، این آقای قاضی ما میتونه به عنوان شاهد بره توی اون محکمه بگه آقا من شهادت میدم که این مال اینه، اینو میتونه به عنوان شاهد نه به عنوان قاضی. بعد یه نکته اینو ما اضافه کردیم تو فهرست اثبات که اینو مشهور ندارن بازن، و اون اینه که قاضی نمیتونه به علم خودش حکم کنه، اما میتواند مستندات علم خودش رو در محکمه بیاره، و اگر اون مستندات مفید علم باشه عادتاً به اون مستندات حکم کنه. که بعد خاطرتون هست ما گفتیم اینجا ما یه جایگاهی برای هیئت منصفه میتونیم تعریف کنیم تو فقه، که اصلا چیزیه که در فقه ما هیچ وقت مطرح نبوده. هیئت منصفه چه کار بخواد بکنه توی همچین بحثی؟ گفتیم اونجایی که قاضی میاد یه مستنداتی رو میاره بر علم خودش که میگه من از طریق این شواهد و ادله به این نتیجه میرسم که این خونه مال آقای اختریه، ممکنه اون طرف مقابل که حکم میخواد علیشون برو بابا با این چیزا مگه آدم علم پیدا میکنه، دعوا بشه سر این که اصلا اینا مفید علم هست یا نه. حضور هیئت منصفه در یه همچین فرضی نقشش اینه که بیاد داوری کنه این جهت رو فقط که آیا این ادله که الان قاضی مطرح میکنه عادتا مفید یقین و علم هست یا نه. حکم نمیکنه هیئت منصفه، کار قضایی به معنای خاص کلمه انجام نمیده، حکم قضایی صادر نمیکنه، فقط این که آیا این مستندات عرفن مفید یقین هستن رو قضاوت میکنه که بله هستن، چون یه عده اینا نمایندگان عرفن مثلا این هیئت منصفه. خب اگر این بحثایی که من کردم بپذیریم که بعد تو این بحثا ما گفتیم از همین بحثا میتونیم جای پای جرم شناسی رو در مباحث قضایی باز کنیم، چون جرم شناسی که تو فقه ما جایگاهی نداشته. حالا جرم شناسی که ما میگیم به معنای وسیع کلمه، نه اینکه ضرورتا تو مباحث کیفری باشه، حتی تو مباحث حقوقی جمع آوری شواهد و ادله بر صحت یک ادعا یا بطلان یک ادعا این اصلا جایگاهی نداشته تو فقه ما. و اون مواردی هم که تو روایات وارد شده، بارها عرض کردم که امیرالمومنین علیه السلام در مقام قضاوت یک کاری کرده که از نظر امروزی ما نوعی جرم شناسیه، همه اینا رو گفتن اینا قضایای مربوط به علی ابن ابی طالبه، هیچ ربطی به قضات و آدمای دیگه نداره، قاضیان دیگه غلط میکنن از این کارا بکنن، اینا فقط مال علی ابن ابی طالبه، حضرت میتونست از این کارا بکنن. ما گفتیم نه آقا، کاری که علی ابن ابی طالب علیه السلام کرده یک کاری بوده علل قاعده، یعنی حضرت در واقع با ارائه یک شواهدی بطلان یک ادعا یا صحت یک ادعای رو عادتاً احراز میکرده، عادتاً قابل یقین بوده. اون بحثایی که حالا گفتیم مثلا زنه میاد میگه آقا من زنا کرده فلانی با من، اینم لباس رو نشون میده میگه اینم منیه، اون حضرت میگه آتیش بیاری، آتیش میارن میفته اون منی میپزه میفته، حضرت میگه که تخم مرغ، سفیده تخم مرغ، خب معلوم میشه این زن دروغ میگه. یا اون داستان که دوتا زن سر یه بچه دعوا دارن، حضرت میگه که قول بگیر کدوم مال کدومتون، اون میگه مال منه، این میگه مال منه، حضرت میفرماد اون یه شمشیر منو بیاری، میگه میخواد چیکار کنی، میگه این بچه رو نصف میکنم دیگه، شما که دعواتون تموم نمیشه، نصفشو میدم به تو، نصفشو میدم به تو. بعد یکی از این زنا میگه نه این بچه من نیست، آقا بچه من نیست، حضرت میفرماد این بچه اینه، میگه این مادره دلش میسوزه، اون یکی که دلش نمیسوزه هیچی نمیگه، اون مادر نیست، میگه حضرت میگه این بچه. خب این نوع کارهایی که علی ابن ابی طالب انجام داده اینا همه تو عرف امروزی ما توی مجموعه جرم شناسی قرار میگیره. خب حالا این نکته ها که عرض کردم که قبلا هم اشاره کرده بودم، حالا عرض کردم اینا بحثش ما مثلا نزدیک 20 سال پیش بیشتر تو کتاب القضا بحث کردیم، این بحث ها اگر ما بپذیریم که حالا ما پذیرفتیم بر اساس مبانی ما، معناش این میشه که در قضاوت اسلامی اینجوری نیست که فقط قضاوت اسلامی به قول معروف یک قضاوت مکانیکی باشه که دو نفر میاد قاضی تعیین کنه این مدعی یا این منکر، بعد اون دو نفر بعد از اینکه معلوم شد کی مدعیه کی منکر، مدعی بیانه بیاره قاضی حکم کنه، یا نیاره بگه این قسم بخوره این قسم بخوره قاضی حکم کنه، یا این قسم نخوره رد کنه قسمو، که مثلا حالا یه تعبیری که اون تصوری که از دادرسی اسلامی هست یه تصور مکانیکیه که این کار مثلا یه دونه کامپیوتر هم میتونه انجام بده که تو نفر بیا زود مراجعه کنه به اون علائم بیان مدعی منکر، بگه خب تو مدعی اون یکی منکره، حالا بیانه بیاد، بعد بیانه بره به مثلا اون علائم قبول بیانه یا رد بیانه اونا مراجعه کنه، بگه آقا بیانت قبوله پس حکم کنه، یا بگه بیانت رد رد. اینجوری نیست، اینجوری نیست. درسته انما اقوی بینکم بالبینات والایمان. بعد حالا اینجا این وسط یه نکته هم بگم، حالا بعضیا یه اشکالی کردن که آقا حضرت فرمودید من فقط به بیانه و قسم قضاوت میکنم، الان شما برمیداری میگی که نمیدونم این ادله یه نمیدونم مفید یقین، این از کجا در آوردی؟ حضرت که گفته بیانه و قسم، بحثش کردیم ما مفصل توضیح دادیم که خب آقا اگه شما اینقدر این حس رو قبول داری پس چرا میگی علم قاضی حجته؟ علم قاضی نه بیانه است نه قسم. چرا میگی قرعه حجته؟ چون شما میگی القرعه لکل امر مشکل، مال مورد قضاست، اون که نه بیانه است نه قسم. پس اینطوری نیست که این حسرش حسر واقعی باشه، حسر حقیقی باشه، این حسر به قول معروف نسبیه. بله ما نمیتونیم به هر چیزی استناد بکنیم، این درسته، اما اون چیزی رو که بتوانیم مشروعیتش رو ثابت کنیم قابل استناد. به هر حال، حالا اگر این بحثایی که اشاره کردم الان تو ذهن داشته باشیم، این نکته روشن‌تر میشه، به قول معروف که فقه اسلامی اینطوری نیست که همینطوری یه دادرسی شکلی انجام میده. نه، درسته یه آیین دادرسی داره، این آیین دادرسی فرض اینه با توجه به اون نکته های پسینی این آیین که یه درصدی از تضمین حق رو تأمین میکنه، یعنی با فرض اینکه دو نفر شاهد عادل به اون معنایی که در فقه مطرحه حادثه ای رو انحسن خبر میدن، یه درجه ای از صحت پیدا میشه که بر اساس اون حکم میشه. یا قسم، فرض اینه که اون آدمی که داره قسم میخوره یا آدم متدینه، میداند که قسم چیه، اهمیت قسم چیه، بنابراین بر این اساس قسم میخوره. حالا اگر اینجوری نبود، یعنی مثلا الان این بابا یه آدمیه که به هر چیزی بگی میگه قسم میخورم، حالا این آدم رو قسم دادن واقعا میشه مجوز قضا باشه؟ قاضی میتونه به این راحتی به این قسم این آدمی که میبینه این آدم لاوبالی، از این برش مهم نیست، بهش بگه قسم بخور که تو این لیوان آب نیست، میگه قسم میخورم. بابا اینکه آب هست میمونی، همه داریم میبینیم که تو همچه قسم میخوری، قسم میخوره. این اگه اینطوریه، قاضی واقعا میتونه به یه همچین قسمی به اون قسم خورد دیگه، قسم خورد، در حالی که قاضی خودش میدونه که این قسمش اون سطح یه قسمی که یه آدم متدین میخوره و آدم از اساس اون قسم یه سطحی از اطمینان، یه سطحی از احتمال صدق رو پیدا میکنه، نه اینجا حاصل نمیشه. اینجاست که حالا اون یه نکته‌ای که دیروز یکی از رفقا که هر نیامده با تأخیر معمولا میاد سوال میکرد، یعنی این نکته ایشون اشاره میکرد، اون معنادار میشه. ایشون میگفت که مرحوم آقای موسوی اردبیلی تو درسای قضاوتشون یه نکته ای رو هی تأکید میکردن همیشه که قاضی باید هوشمند باشه. ایشون میگه این هوشمندی قاضی به چه درد میخوره؟ هوشمندی قاضی همینجاست که قاضی با توجه به مدعی و منکر ببینه اصلا اینو چه جور آدمایی ان، اصلا چه مقدار قابل اعتمادند اینها. همینجوری به این سادگی که آقا یکی بیاد بگه آقا این خونه مال منه، اونم خب تو بیانه داری یا نه، بعد داره دو نفر برداری بیار بی خب بای قسم داری یا نه، اینجوری نیست. این باید یه دقتی داشته باشه، یه هوشمندی داشته باشه، ببین اصلا واقعا این بیانه یه بیانه ای که به صورت متعارف قابل اعتنا باشه هست، این قسم یه قسمی که به صورت متعارف قابل اعتماد باشه هست یا نه. حالا وقتی وضعیت اینطوریه، قاضی یعنی یه وضعیتی قرار گرفته که میره یه قسم میخوره ولی اون قسمش قابل اعتماد نیست، این به هر چیزی قسم میخوره، خب اینجا قاضی نمیتونه به این راحتی حکم کنه. اینجا قاضی میگه خب صبر کنی من یه مقداری روش تحمل کنم، جوانه مثلا نگاه میکنه ادله ای رو بر صحت اون ادعا یا رد اون ادعا سعی میکنه شناسایی کنه، که حالا با توجه به توضیحاتی که قبلا دادیم اینجا، حالا این نکته را بگم، با توجه به توضیحاتی که قبلا دادیم اینجا اون جایگاه دادستان معناش بهتر روشن میشه. ببینید ما قبلا گفتیم، بارها اشاره کردیم که در فقه اسلامی کتاب القضا یه قاضی رو فقط میبینه و بعد میاد میگه این واجباتی داره، محرماتی داره، مستحباتی داره، مکروهاتی داره، قاضی هیچی دیگه نمیبینه. حتی مشاوران قاضی که تو فقه ما آمده به عنوان یه مستحب بر قاضی ذکر شده که مستحب به مشاور رشته باشه، نه به عنوان یه نهاده که توی سیستم قضایی دیده بشه. ولی ما گفتیم نه، اینا واقعا یه نهادهایی هستن تو سیستم قضایی، یکیش دادستان، که حالا بحث خیلی مفصلی کردیم راجع به دادستان، گفتیم دادستان ذیل حسبه قابل تفسیره، توضیح دادیم مفصل حسبه و اون مباحثش رو بگذاریم. ولی اینجا ببینید وقتی یه جوری مسئله که الان قاضی نمیتونه به این قسم این آقا اعتماد که باید اعتماد متعارف دیگه، حالا قسم ها که ضرورتا مطابقه با واقع نیستن، اما در یه حدی اطمینان آورن، در یه حدی یه صحتی رو، یه اتقانی رو برای ما احراز میکنه. این الان این حد نیست، یا مثلا اون بیانه این حد نیست. خب الان دادستان این قاضی چجوری میخواد بره شواهد جمع کنه؟ این کار قاضی نیست. درسته وظیفه‌شه به یه معنایی، همون که حالا جناب محقق گفت که باید تأخیر بیاندازه حتی یتزه، چقدر؟ تا وقتی که وضوع حاصل بشه، درسته. اما خب قاضی واقعا به عنوان یک شخص نمیتونه این کار بکنه. اینجا معنادار میشه جایگاه دادستان و دادستانی که یه سیستمی وجود داشته باشه، یه نهادی وجود داشته باشه، اون نهاد بره دنبال این قضیه. قاضی بهشون بگه آقا جون برید ببینید واقعا چه شواهدی بر صحت یا بطلان این ادعا پیدا میشه. بله اون نکته‌ای که مرحوم آقای موسوی اردبیلی گفت باز هی تاکید میکنیم، این معناش این نیست که به صورت غیر محدود دادرسی تأخیر بیفته، نه، باید در اسرع وقت بتوانن وضوح رو تأمین کنن، اما بالاخره وضوح زمان میخواد، یه تأخیری پیدا میشه، این باید برن تا جایی که ممکنه اون وضوح. البته وضوح هم که میگیم باز هی تأکید میکنن، یعنی در حد پرونده های عادی که حکم میشه، نه اینکه قطعا ما به واقع برسیم. این بلا نیست، قابل تحصیل هم شاید در بعضی موارد یا در بسیاری موارد نباشه، اما یه درجه ای از اتقان هست که ما بر اساس اون میتونیم حکم کنیم در پرونده های عادی، اون درجه تأمین بشه و در اسرع وقت این اتفاق بیفته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.